بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف توجیهی از کلام مرحوم وحید بهبهانی اعلی الله مقامه کردن که اون توجیه هیچ ارتباطی به مسئله حکومت نداشت و کلام ایشون رو به اون صورت معنا کردن. حالا خود ایشون دو تا اشکال بر وحید بهبهانی دارند. یک اشکالشون این است که این که وحید بهبهانی فرمودند که اگر ما جزئیت و شرطیت را از راه امر غیری استفاده کنیم، از راه ارکع فی الصلاة و اسجد فی الصلاة یا در باب موانع و قواطع از راه نواهی غیریه استفاده کنیم، مثل لا تلبس الحریر فی الصلاة یا لا تلبس غیر المأکول فی الصلاة یا لا تتکلم فی الصلاة. این که ایشون فرمودند که اگر ما از راه اوامر و نواهی غیریه مسئله جزئیات و شرطیات و مانعیت و قاطعیت رو استفاده کنیم، نتیجهش این است که چون امر غیری مثل امر نفسی مشروط به قدرته، در اونجایی که قدرت وجود نداشته باشه، اونجایی که متمکنه از رکوع فرضاً نباشه، متمکنه از سجود نباشه، خب این امر غیری ساقط می شود، امر غیری کنار میره برا خاطر عدم قدرت بر متعلق. اما اقیم الصلاة چرا کنار برود؟ اقیم الصلاة چه کمبودی داره از اینکه جریان پیدا بکنه؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرماید ما این حرف رو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ما در درجه اول این معنا را معتقدیم که قدرت در متعلق اوامر نفسیه اعتبار داره. اینکه شما شنیدید که یکی از شرایط امر و یکی از شرایط تکلیف قدرت بر متعلقه، ما این معنا رو در رابطه با اوامر غیریه قبول نداریم. در رابطه با اوامر نفسیه این معنا رو ما قبول داریم. حالا چرا؟ چه فرقی است بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه؟ می‌فرماید برای خاطر این که اون طلب حقیقی و اون بعث مولوی تنها در اوامر نفسیه وجود داره. اونجاست که مولا به ما انه مولا الزام و بعث داره، تحریک و بعث در اونجا تحقق داره، اونجا باید عبد قدرت داشته باشه. اگر قدرت نداشته باشه چطور میشه او را بعثش بکنیم بر یک امر غیر مقدور؟ چطور میشه او را تحریکش بکنیم برای انجام یک امر غیر مقدور؟ لذا در اوامر نفسیه ملاک اعتبار قدرت در اونها وجود داره، اما در اوامر غیریه ایشون می‌فرماید این واقعش ارشاده، ارشاد به این معنا که می‌خواد بگوید متعلق این امر غیری مدخلیت دارد در متعلق امر نفسی. وقتی که میگوید ارکف الصلات اسجد فی الصلات، این در حقیقت داره شما رو ارشاد میکنه به این که این رکوعی که متعلق امر غیری واقع شده، این در نماز نقش داره، در نماز مدخلیت داره. در حقیقت متعلق امر غیری مدخلیت در متعلق امر نفسی پیدا میکنه. و بعد به این عبارت تعبیر میفرماید واقعش اینه که اوامر غیریه و تکالیف غیریه چه به صورت تکلیف باشه و چه به صورت وضع باشه، اینها واقعش این است که اصلا جمله انشائیه نیستن. اینها اخبارن و فقط برای این است که شما رو آگاه به یک مطلبی بکنن و به شما خبر بدن که رکوع بدان که رابطه با نماز داره، آگاه باش که سجود در ارتباط با نمازه. و اگر جنبه خبری اینها پیدا کردن، دیگه چه لزوم داره که در نسبت به متعلق اینها شما قدرت داشته باشید؟ مسئله اعتبار قدرت دیگه از کجا پیدا می شود؟ اینجا تکلیف نیست، اینجا بحث و الزام وجود نداره، اینجا تحریکی تحقق نداره تا شما بگید آدم عاجز رو نمی شود تحریکش کرد به انجام عملی که عاجز از انجام اون عمله. اینجا داریم حرف دیگران رو نقل میکنیم، اجازه بدی. اینجا جای خبره، جای عرض میشود اعلامه، جای این است که یک مطلبی رو که شما آگاه نیستید به آگاهی شما برسانه. یعنی در حقیقت چه فرقی میکنه که مولا بگوید لا صلات الا بفاتحة الكتاب، که اون فرض اول تفسیر وحید بهبهانی بود، و بین این که بگوید اقرأ فاتحة الكتاب فی الصلاة، همونطوری که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، هیچ لازم نبود که ما مسئله قدرت رو در باره او مطرح بکنیم، در اقرأ فاتحة الكتاب فی الصلاة هم لازم نیست که ما مسئله قدرت رو پیاده بکنیم. اینجا بحثی وجود نداره، تکلیفی تحقق نداره، مسئله مسئله ارشاد و مسئله اخباره، و در باب اخبار و جمله خبریه هیچ عنوان قدرت مطرح نیست. این جواب اولیست که مرحوم محقق عرض می شود نائینی از کلام علامه وحید بهبهانی دادن. حالا بفرمایید ببینیم اشکالش چیه این جواب؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ ها عرض می شود که خب حالا جوابی هم که ما میخواییم بدیم تقریبا همینه. ما در رابطه با این جواب این معنا رو عرض می کنیم، خوب دقت بفرمایید، این که ما در مباحث الفاظ در باب اوامر ثابت کردیم که هیئت افعال موضوع برای بعث و تحریکه، آیا این مطلبی که در اونجا ثابت شد و ما مفاد هیئت افعال رو عبارت از بعث و تحریک گرفتیم، این آیا مسئله تبعیض برداره؟ این مسئله ایست که تنها در رابطه با اوامر نفسیه این معنا مطرحه، یعنی اگر هیئت افعال به منظور امر نفسی استعمال بشود موضوع لهش بحث و تحریکه، یا اینکه نه اصلا موضوع له هیئت افعال به تمام معنا و فی جمیع الموارد عبارت از بحث و تحریکه. فرقی بین اینکه امر نفسی باشد یا غیری باشه، یا حتی مولوی باشه و یا ارشادی باشه، بین اینها هیچ فرق نمی کنه. حتی در مقام ارشاد که می خواد با امر خودش ارشاد بکند مکلف را، مثلا به جزئیت و شرطیت، اینجا وقتی که ما مسئله رو تحلیل می کنیم به این معنا نیست که هیئت افعال در غیر موضوع له خودش استعمال شده، این طور نیست که اوامر ارشادیه به بیان مرحوم محقق نائینی اصلا عنوان انشائیت رو کأن از دست میده و عنوان یک جمله خبریه پیدا میکنه. مسئله اینطور نیست، هر کجا هیئت افعال باشه هر کجا این کلام استعمال بشه موضوع لهش عبارت از بحث و تحریکه، منتها هدف از بحث و تحریک فرق میکنه. غایت بحث و تحریک متفاوته. در اوامر نفسیه غایت بحث و تحریک تحقق بخشیدن به خود متعلقه و متعلق نفسیت داره. در این مسئله در اوامر غیریه اون بحث و تحریکی که به متعلق شده ضمن اینکه بحث و تحریکه برا خاطر یک مطلوب نفسیه، برا خاطر یک واجب نفسیه و الا نسبت به همین متعلق امر غیری رسماً بحث و تحریک تحقق پیدا کرده. منتها گاهی بحث و تحریک در موردی است که خود مبعوث و الی اصالت داره، نفسیت داره. گاهی بحث و تحریک در موقعیتی است که مبعوث و الی برا خاطر غیر واجب شده، برا خاطر یک امر دیگری وجوب پیدا کرده. لذا فرقی بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه از نظر مفاد هیئت افعال ما ملاحظه نمی کنیم. و اگر در بعث و تحریک قدرت اعتبار پیدا کرد که به نظر این است که مسلم معتبره، چه فرق میکنه بین این که مبعوث و الی اصالت در مطلوبیت داشته باشه یا مبعوث و الی به عنوان یک واجب غیری مطرح باشه؟ در باب اوامر غیریه که این معنا کاملا روشنه، اما اونی که یه مقدار ممکنه از ذهن بعید بیاد اوامر ارشادیه است. در اوامر ارشادیه ما باید این معنا رو فراموش نکنیم که در عین اینکه امر ارشادیت داره، نه اینکه اوامر ارشادیه عنوان یک جمله خبریه پیدا می کند. اوامر ارشادیه با حفظ امر بودن و با حفظ بعث و تحریک و با حفظ اینکه هیئت افعال در خود بعث و تحریک استعمال شده و در همون معنای موضوع اله اولی به کار رفته، لکن هدف از این بحث و تحریک یک مطلب دیگره. هدف از این بحث و تحریک ارشاده، این که مثلا طبیب دستور میدهد به مریض که این نسخه رو عرض میشود عملی کن. این کلمه افعل طبیب با افعل یک مولا نسبت به عبد خودش از نظر موضوع له هیئت افعل و از نظر معنای بعث و تحریک هیچ فرق نمی کنه. و الا کلمه افعل طبیب کسی نگفته که این در غیر موضوع له استعمال شده. کسی نیمده این اشکال رو بکنه که اگر یک مرشدی در مقام ارشاد مردم رو موعظه می کرد و اوامر و نواهی ارشادیه انجام می داد، بگیم آقا تمام این اوامر و نواهی شما برخلاف موضوع له، برای اینکه موضوع له اوامر بعث و موضوع له نواهی زجره، و شما که بعث و زجری ندارید، شما ارشاد میکنید. مسئله ارشاد در عرض بعث و زجر نیست، که امال ارشاد و امال بعث و زجر. مسئله ارشاد و بعث و زجر در طول یک دیگر واقع شدن و با هم هیچ گونه منافاتی ندارند. یک وقت مولا بعث می کند به عنوان المولویه، یک وقت حبیب بعث می کنه به عنوان الارشاد، مبلغ بعث می کند به عنوان الارشاد، مبلغ زجر می کند به عنوان الارشاد. لذا منتها تخلفش مانعی نداره. اونجایی که مسئله استحقاق عقوبت مال تخلف اوامر مولویه است، در اوامر ارشادیه هم اینجوری گفتن که اینم تابع ما یرشد و الیهشه. اگر مرشد و الیهش امر وجوبی باشه و امر لازم و تحقق باشه، یترتب علیه استحقاق العقوبه، و اگر امر استحبابی باشه لا یترتب علیه استحقاق العقوبه. مسئله استحقاق عقوبت این مسئله دیگریه، کما اینکه در باب اوامر نفسیه و غیریه این فرق وجود داره. اوامر غیریه استحقاق عقوبت بر مخالفت خودش به ما هیه نداره، و استحقاق عقوبت در اوامر نفسیه وجود داره. اما مسئله استحقاق عقوبت یک مسئله است، مسئله معنای هیئت افعال و مفاد هیئت افعال و نحوه استعمال هیئت افعال در موارد مختلفه این یک مطلب دیگریه. عرض کردم نمیتونیم ما این حرف رو بزنیم که یک هیئت خیلی خوب گفتیم نداره در غیری استحقاق عقوبت، استحقاق عقوبت در غیری بر مخالفت خودش نیست. اصلا پای مسئله استحقاق عقوبت رو اینجا به میان نیاورید. مسئله استحقاق عقوبت یک معنای دیگریه. بحث ما اینجا در این معناست که آیا هیئت افعلی را که یک مرشد فی مقام الارشاد به کار میبره، آیا مفادش با هیئت افعلی که یک مولا در مقام مولویت به کار میبره، این از نظر مستعمل و فیه دو جور مستعمل و فیه داره. یکی مستعمل در موضوع له و دیگری مستعمل در غیر موضوع له. لذا تمام هیئت های افعلی که مرشدین به کار میبرن فرضاً اینها استعمالات مجازیه خواهد بود، چون در غیر موضوع له استعمال شده. میبینیم واقعیت بر خلاف این معناست. هیئت افعل در تمامی این مواقع و مقامات در همون بعث و زجر به کار رفته، و اونی که با مسئله اعتبار قدرت ارتباط داره خود بعث و زجره، خود بعث و زجره. حالا اگر یه شاهدی هم بخوایم پیدا بکنیم که همچه خوب مسئله رو روشن بکنه. آیا شما اوامر طبیب رو ارشادی نمیبینید؟ چرا؟ اگر یک طبیب یقین داره که این مریض قدرت بر انجام این نسخه رو نداره، میتونه امر ارشادی نسبت به او صادر بکنه؟ اگر یقین داره که این مخاطب مریض ارشاد به او میگوید این نسخه را عملی کن، اگر یقین داره که او قدرت بر انجام این نسخه رو نداره، آیا از نظر عقل و عقلا جایز به صورت امر ارشادی او را مأمور به امر ارشادی بکنن؟ پس شما که می‌فرمایید در اوامر ارشادی هیچ قدرت اعتبار نداره، باید هیچ فرقی نکنه بین مریضی که قدرت بر استعمال و استفاده و انجام نسخه رو داره و اون مریضی رو که طبیب یعلمو به انه لا یقدر على استعمال هذه النسخه، در حالی که میبینیم در مقام ارشادم صحیح نیست به آدم عاجز و غیر قادر ولو به صورت امر ارشادی کسی امر صادر بکنه، و این دلیل بر این است که هیئت افعال در مقام ارشادم همون معنای اولی خودش رو که عبارت از بعث و تحریک تغییر نداده. بعث و تحریک با مسئله قدرت ارتباط داره، بعث و تحریک نیاز به قدرت داره و با عجز بعث و تحریک تحقق پیدا نمی کنه. پس این بیان مرحوم محقق نائینی که فرمودن ما تنها در باب اوامر نفسیه مسئله اعتبار قدرت رو میپذیریم، اما در اوامر غیریه و ارشادیه ما اعتبار قدرت رو به هیچ وجه قبول نداریم، این بیان به نظر غیر صحیح میرسه. و اما جواب دومی که مرحوم محقق نائینی میدهند، این غیر از اون مسئله است. آقا اینا رو با هم مخلوط نکنید، این ولو اینکه شخصی هم باشه اون یه مسئله دیگریه که نحوه اعتبار قدرت چجوریه، آیا کل واحد من الاحاد باید قادر باشه یا نوع قدرت درش کفایت میکنه، اون یک مسئله دیگری است غیر از این مسئله. و اما جواب دومی که مرحوم محقق نائینی ذکر میفرمایند، میفرمایند خیلی خوب، ما قبول کردیم، پذیرفتیم که همون طوری که در اوامر نفسیه در متعلقش مسئله قدرت مطرحه، در اوامر غیری هم خیلی خوب قبول کردیم، در اینجا هم قدرت اعتبار داره، ولی یه حرف دیگه داریم. خوب حرف ایشون رو دقت بکنیم، در اوامر نفسیه چون متعلق امر نفسی خودش نفسیت و اصالت داره، ما قدرت رو در رابطه با خودش باید ملاحظه بکنیم. اگر امر به یک امر نفسی متعلق شد، ما باید خود همین یک شیء رو با قدرتمون بسنجیم. اگر قدرت بر او داشته باشیم این امر نفسی صحیحه، و اگر قدرت بر او نداشته باشیم این امر نفسی محاله. اما در اوامر غیریه چون میدانیم که متعلق این اوامر غیریه، اینجا برای غیر مطرح شده، بس برای غیر پیدا کرده، نه خودش استقلال داشته باشه، نه خودش نفسیت داشته باشه. ایشون میگه ما حالا قبول داریم که قدرت معتبره، اما بحثمون این است که چه جور قدرتی. عمده نکته ای که میخواد در مقام فرق بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه قائل بشن در این است که اون قدرت معتبره چه قدرتی هست. اینجا میفرماید قدرت رو در رابطه با خود متعلق نباید حساب بکنید، باید قدرت رو در رابطه با مجموع در نظر بگیرید. وقتی که مولا میگه که ارکفی صلاتک، نباید قدرت رو در رابطه با رکوع فرض کرد، باید قدرت رو در رابطه با رکوع و سجود و قرائت و تشهد و سایر اجزا و شرائط فرض بکنیم. برای خاطر این که ملاک و اون اساس در هر کدام از اینها به نحو استقلال وجود نداره. مولا وقتی که میگه ارکفی صلاتک، میخواد صلات با رکوع تحقق پیدا بکنه، صلات با سجود تحقق پیدا بکنه، صلات با قرائت تحقق پیدا بکنه. پس ما باید مسئله قدرت رو در رابطه با مجموع فرض بکنیم، نه در رابطه با رکوع به تنهایی، نه در رابطه با سجود به تنهایی. و وقتی که ما میاییم در رابطه با مجموع فرض میکنیم، میبینیم هازا لا یقدر علی المجموع، برای اینکه فرض ما این است که این عاجز از رکوعه، فرض ما این است که این عاجز از سجوده، هازا غیر قادرن علی المجموع. و چون قادر بر مجموع نیست، امر به صلات کنار می رود، امر به صلات منتفی میشه، برای اینکه صلات عبارت از این مجموعه است که هر کدامش متعلق یک امر غیری قرار گرفته و ما قدرت رو در رابطه با مجموع باید فرض بکنیم. و چون میبینیم که هاذا المکلف لا یکون قادرن علی المجموع لانه عاجز عن الرکوع مثلا، پس در نتیجه امر صلاتی کنار میرود. و این که شما مرحوم محقق وحید بهبهانی در اینجا گفتید که اگر ارکفی صلاتک کنار بره، چرا امر به صلات از صحنه خارج بشه؟ چرا امر به بقیه اجزا و شرائط کنار برود؟ خب این ارکفی صلاتک رو چون قدرت نداره، خود این امر غیری کنار میره، اما بقیه اوامر غیریه در جای خودش محفوظ میمانه. ایشون میفرماید نه، ما این رو نمیتونیم بپذیریم، چون عنوان غیریت مطرحه، باید در مسئله قدرت، قدرت رو نسبت به مجموع ما ملاحظه بکنیم. و حیث لا یکون قادرن علی المجموع، پس امر به صلات منتفی. پس چه فرقی کرد بین اینکه مولا لا صلات الا بفاتحة الكتاب بگوید و بین اینکه بگوید اقرأ فی صلاتک فاتحة الكتاب؟ همونطوری که در لا صلات الا به عجز امر به صلات به کلی منتفی میشه، در اقرا فی صلات که فاتحه الکتاب هم همینطوره، با اینکه به صورت امر غیریه و با اینکه امر غیری رو قبول کردیم که درش قدرت اعتبار داره، لکن نحوه اعتبار قدرت در امر غیری غیر از نحوه اعتبار قدرت در امر نفسیه. اونجا در اوامر نفسیه هر کدام را جدا جدا مستقلن باید مسئله قدرت رو ملاحظه کرد، اما در اوامر غیریه قدرت قائم به مجموعه و ملاک قائم به مجموعه. این رو ما باید مورد لحاظ قرار بدیم. اینم جواب دوم ایشون از مرحوم وحید بهبهانی میدهن. این جوابم با توجه به جواب اول ما، این جوابم قابل مناقشه است. چرا؟ ما از ایشون میپرسیم ملاک در مسئله اعتبار قدرت چیه؟ مگر غیر از بعث و تحریکه؟ ما گفتیم همه جا بعث و تحریک وجود داره. لازمه این که همه جا بعث و تحریک وجود داشته باشه این است که همه جا قدرت معتبره. همونطوری که در اوامر نفسیه شما قدرت را در رابطه با متعلق خودش حساب میکنی، در اوامر غیری هم همینطوره. مجرد این معنا که در اوامر غیریه اینها عرض می شود برای یک مطلوب نفسی مطلوبیت پیدا کردن و برای خاطر غیر مبعوث و الهی واقع شدن، این اقتضا نمی کنه که ما در مسئله اعتبار قدرت تغییر قائل بشویم. اعتبار قدرت همون اعتبار قدرته، منشأش هم بحث و تحریکه. ما اگر 10 امر غیری داشته باشیم 10 قدرت لازم داریم، نه یک قدرت قائمه به مجموع. ما 10 قدرت میخواییم و کل امرم یضاف القدرت و الیه مستقلن، ولو اینکه مطلوبیت غیریه داشته باشه. مطلوبیت غیریه اقتضا نمی کنه که ما دست از مسئله بس و عرض می شود لازم بس برداریم. البس یهداج و علال قدره، قدرت بر چی؟ قدرت بر مبعوث و الی. مبعوث و الی چیه؟ اقرا فی صلات که فاتحه الکتاب، فاتحه الکتاب. بیش از این در اینجا مطرح نیست. اقرا فی صلات که فاتحه الکتاب بیشتر از مسئله اعتبار قدرت در رابطه با فاتحه الکتاب چه مطلبی رو دلالت داره؟ قدرت بر مجموع از کجا آمده؟ غیریت یک مسئله دیگریه. وقتی که ما مسئله اعتبار قدرت رو پیش میاریم، روی نفس بعث و تحریک ما تکیه میکنیم، کاری نداریم که البعث و تحریک مولویون ام غیریون. غیریت و مولویت یک مسئله دیگریه، به بعث و تحریک ارتباط نداره. به لازمه بعث و تحریک و با شرایطی که در بعث و تحریک اعتبار داره ارتباطی نداره. پس اگر شما در جواب دوم مسئله اعتبار قدرت رو در اوامر غیری پذیرفتید، دیگه در قدرتش نیایید تغییر بدید نحوه اعتبار قدرت رو، بگید در اوامر نفسیه قدرت به متعلق یک به یک مستقلن اعتبار داره، اما در اوامر غیریه قدرت قائمه به مجموع اعتبار داره. نه، اینجا 10 تا بحثه، 10 تا تحریکه، هر کدام یک قدرت لازم داره بدون اینکه این قدرت ها به هم ارتباط داشته باشد. اون وقت نتیجه حرف ما این شد که اگر بنا بشود توجیه کلام مرحوم وحید بهبهانی به همون نحوی باشه که دیروز مرحوم محقق نائینی توجیه کردن، این توجیه ایشون قابل جواب نیست. این دو جوابی که ایشون بعد از توجیه کلام مرحوم وحید ذکر کردن ناتمامه. یعنی توجیه یک مطلب صحیحیه و یک مطلب حقیه که اگر لا صلاته الا به فاتحه الكتاب باشه، معناش این است که با عجز از فاتحه الكتاب امر به صلاتم منتفیه، اما اگر اقرا فی صلاته که فاتحه الكتاب باشه امر غیریه، امر غیری نیاز به قدرت داره و چون قدرت وجود نداره امر غیری بساط خودشو جمع میکنه، بعد از آنی که بساط امر غیری جمع شد اقیم الصلاة در صحنه حاضره و به شما حکم میکند به اینکه نماز رو با بقیه اجزا و شرائط اتیان بکنید. لکن ما نپذیرفتیم که کلام مرحوم وحید بهبهانی اصلا ناظر به این مرحله باشه، بلکه کلام ایشون رو روی همون مسئله حکومت ما توجیه کردیم. گفتیم ولو اینکه کلمه حکومت و امثال این در کلام ایشون ذکر نشده، لکن بعید نیست که مراد ایشون همون مسئله حکومت باشه، به این معنا که اگر دلیل جز به نحو حاکمیت مسئله رو مطرح بکنه، اینجا تقدم بر دلیل جزئه و اگر حاکمیت نداشته باشه تقدم با اطلاق دلیل مأمور و به. لکن خب اینها مسائلی بود که در باره اصل محل نزاع مطرح کردیم. محل نزاع ما اونجاییست که هیچ یک از دو دلیل اطلاق نداشته باشد، و یا اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشند هیچ کدام تقدم و تأخری بر دیگری نداشته باشند. پس باید این محل نزاع مورد توجه باشه که اونجایی که احد الدلیلین اطلاق داشته باشه او مقدمه، اونجایی که احد المطلقین حاکم بر دیگری باشه حاکم مقدمه، و حکومت هم در انحصار هیچ یک از دو دلیل نیست. گاهی حکومت در ناحیه دلیل جزئه، گاهی هم حکومت در ناحیه دلیل مأمور و به. پس محل نزاع ما در این مسئله مهم که در فقه کاملا مورد ابتلاءه، اونجاییست که جزئیت یک جز، شرطیت یک شرط و همینطور مانعیت و قاطعیت به نحو اجمال ثابت شده، جزئیت جزئیت مطلق است یا مختصه به صورت تمکن و هیچ یک از دو دلیل هم اطلاق ندارند، یا اگر دارند هر دو اطلاق دارند و با وجود دو اطلاق بینشون معارضه تحقق داره،
بدون اینکه احد الدلیلین حاکم بر دیگری باشه. اون وقت در یک همچه محل نزاعی که در تقریبا شروع بحث ما از اینجا خواهد بود باید چه گفت؟ این دیگه مربوط به بعد. فردا تعطیله ولی شنبه میخوانیم انشاءالله. از شنبه ساعت 4:15.